Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
یه بار من فکر کنم سال اول یا دوم دانشگاه بودم، بعد سر کلاس بودم، بابام به مسیج داد که سلام دخترم، عکس پروفایلت کمی نامناسب است، اگر میشود عوضش کن. فقط روسری نداشتم و موام باز بود و اینا. و من گفتم نه، من مشکلی نمیبینم تو عکسم، واسه همین عوض نمی کنم.
اصلا بعید نیست که مثلا من اگر توی یه جمع خانوادگی که اقوام و پدر و مادرم حضور دارم بخوام بدون حجاب وارد بشم، ممکنه یه چیزی شبیه قطع رابطه اتفاق بیفته و من ترجیح میدم مثلا هزینه سیاسی بدم برم زندان تا اینکه بخوام اونجا یه همچین هزینه بدم.
یه موقع های خیلی صحبت میکردم تا چند سال پیش و خیلی دعواهای زیاد داشتیم، ولی الان دیگه نمیکشم من، ولی خواهر کوچیکم صحبت میکنه، دعوا میکنه. چند روز پیش اصلا با مامانم گفته بودش که ببین میدونی چیه، من مسلمان نیستم، انقدر به من گیر نده. و مامانم خیلی قاطی کرده، یعنی قاطی کرده بود که قشنگ به من میگفتش که انگار خنده از اول به من با این حرفش. خیلی برسنگ به بابام پگه میگفت بیرانه نمافقم شهید شده بود.
سلام، این سومین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت میرم سراغ موضوعاتی که محل اختلافن و باعث میشن دنیای آدم ها از هم دور بشه. موضوع قسمت سوم اختلافات خانوادگی سر حجابه، شکاف و بحث و جدل هایی که به وجود میاره و نحوه برخورد دختر یه خانواده با محدودیتی که والدین میخوان اعمال کنن. از وقتی حجاب توسط حاکم کشور اجباری شد، یعنی از همون 14 دهه پیش، خواسته حجاب اختیاری هم باهاش وجود داشت و اعتراض به حجاب اجباری به روش‌های مختلف در سطح اجتماع برقرار بود. از پیدا شدن موها از زیر شال و روسری، پوشیدن مانتو و شلوار کوتاه، تا عمل نکردن به بخشنامه فلان سازمان، تا نرفتن به جایی که نوع خیلی افراطی پوشش رو از کارمندش میخواد. تو این چند سال اخیر این خواسته هم توسط فعالها و هم رسانه‌ها پررنگ‌تر از قبل پیگیری میشه و در موردش صحبت میشه و اعتراض به حجاب اجباری به خیابون هم کشیده شده. اما فکر میکنم در کنار تمام اعتراضاتی که به درستی مخاطبشون حاکم کشوره و خواستشون تغییر قانون حجاب اجباری، چیزی که در موردش صحبت چندانی نمیشه و فعالیت اجتماعی و پیگیرانه ای در موردش وجود نداره، اما به همون اندازه تغییر قانون و شاید حتی بیشتر مهم و حیاتیه، تغییر نگرش به حجاب توی خانواده هاست. نگاهی که توی خیلی از خانواده ها به حجاب هست مکمل و تقویت کننده قانون حجاب اجباریه. اگه این نگاه تغییر کنه، اون قانون و اون اجبار هم کم زور میشه. خیلی از ما توی این جنگ هر روزه با خانواده هامون بودیم، نه برای اینکه بی حجاب بیایم توی خیابون، اون هدف نهاییه، برای اینکه تشخیص رو درباره حق خودمون به خودمون واگذار کنن. این کشمکش هر روزه و فرسایشی با خانواده ها بی صدا پیش میره و بعضی از ما خبر نداریم همکارمون، دوستمون، همسایمون که هر روز توی محیط‌های مختلف با لباس‌های مختلف می‌بینیمش داره این جنگ هر روزه سر همین لباسی که پوشیده رو با خانواده پیش می‌بره. خیلی‌ها که با چند تا نمونه‌اش توی این پادکست صحبت کردم، سال‌ها طول کشیده تا بتونن چادر تحمیلی رو بذارن زمین. سال‌ها طول کشیده که پوششی رو انتخاب کنن که خیلی هم دیکته شده نیست و هزینه زیادی برای همین هم دادن. من اینجا میخوام یکم بیشتر به این آدم ها نزدیک بشم، به محیط خانواده هاشون و به بحث و جدل هایی که توی خونه سر حجاب میشه و به نگرشی که هر دو طرف سر این اختلاف دارن، دلایلشون و چاره‌ای که براش پیدا کردن.
اولین تجربه‌ام که با این مسئله داشتم وقتی بود که حدودا فکر کنم پنجم اول راهنمایی بودم، پایین داشتیم با بچه ها بازی میکردیم، مامانم از سر کار اومد و اون موقع مثلا تازه ظاهر بدنم داشت تغییر میکرد و سینه ها داشت بزرگ میشد و هیکل درشتر شده بود. مامانم یه وراندازی منو کرد و اومد رفت بالا. شب که رفتم تو گفتش که تو دیگه بزرگ شدی دیگه، با شلوارک و تا پایینا نرو پایین، این پسرای مثلا حالا پسرخاله بچه صاحب خونم اونجا بود با اون بازی میکرد، اینا هم دیگه پسرانه، با اینا هم کم کم اونقدر نباید بازی کنی و از این به بعد مثلا بلوز شلوار بپوش رو سری سرت کنی. که بعد دیگه خیلی برا من این یعنی احساس تحقیر شدن به هم دست داده بود، اصلا برا منطقی نبود این نگاه. و بعد دیگه کم کم هرچی جلوتر رفتیم، تنها حسی که به من میداد این قضیه این بود که از خودت شرمنده باش، یعنی سعی کن که خودتو بروز ندی، خودتو مخفی کن. دیگه کم کم بزرگتر که شدم سختگیری ها بیشتر شد، دیگه جلو فک و فامیل و اینا کم کم حجاب کن و موهاتو حتی بپوشون. یه مقطعی بودش که خیلی سفت و سخت‌تر بود، یعنی حتی به این راضی نبودن که حالا یه لچکی سرت باشه و اینا، نه حتما باید حجاب رعایت میکردی.
حجاب گذاشتن دختر خانواده برای خیلی از والدین ادامه روند تربیتیشونه. این والدین که میگم بعضی وقتا شامل هر دو نفر پدر و مادر میشه و بعضی وقتا فقط یک نفر پدر یا مادر. فکر میکنم چیزی رو که درسته باید بهت آموزش بدن، اگه با آموزش تربیت نشدی اصرار کنن، اگه اصرار کردن و مؤثر نبود تحمیل کنن، اگه تحمیل کردن و زیرابی رفتی محدودت کنن، چون به نظر میرسه که این حجاب تو رو از شر گناهان حفظ میکنه، تو رو مسئول نگه میداره از اجتماع خطرناک، تو و خودشون رو در امان نگه میداره از قضاوت سایرین، یا اصلا این حجاب قانونیه که باید رعایت کنی و باعث میشه که تو محیط‌های کاری و اجتماعی بهتر پذیرفته بشی. منشأ همچین تربیتی چیه؟ پایبندی به مذهب، پایبندی به عرف، پایبندی به سنت محله، پایبندی به قانون کشور، پایبندی به روالی که همیشه در جریان بوده.
من مثلا مدرسه خیلی مسئله نفتم رفاق میرفتم با بچه خامنه‌ای، با هم مدرسه بودیم بچه، ولی چیز بود مثلا من اون موقع ها اینطوری بودم که از اون چیزا چیه میگی خدا کیه چی نه، یادم که پدرم هم در بودن مشاور منو بردن و اینا، و مثلا از همون موقع مثلا سر نماز خوندن و اینا مثلا نماز نمیخوندم، میرفتم تو اتاق اصلا شمرده بودم مثلا نماز رو مثلا 200 تا طور میگه 200 تا میشمردم میمدم بیرون. یعنی میخوام بگم که همیشه این جنگ همیشه بوده در طول زندگی، هیچ وقت نبوده که خودم بخوام که چیز باشم.
حالا بعضی خانواده ها سرسختیشون کمتره، بعضی ها بیشتر، و میدونیم اینجوری نیست که اگه والدینی رویه ای رو درست دونستن و دختر خانواده رعایتش نکرد، حتما تحمیل و محدودیتی اعمال کنن. کوتاه اومدن چیزیه که هر دو طرف، والدین و فرزندان، خوب یاد میگیرن. اما تو بعضی خانواده ها حجاب از اون خط قرمزهایی که سرش اصلا کوتاه نمیان.
من دانشگاه که داشتم میرفتم، بابام بهم گفتش که یک ذره حجابت این ور اون ور باشه نمیذارم بهش حرفه، هیچ کس هم برام مهم نیست، میذارم تو خونه دارم گفت میکنم.
ببین میتونم بگم که اونقدر کنار نمیدن، ما اگه بخوایم با هم بریم بیرون هنوز باید که چیز باشیم، باید که چادر سرمون کنیم. یا اینکه مثلا اگر که وقت مثلا میگم یه بار یه جایی رفته بودیم، خواهر من، خواهر کوچیک من، چهار سرش نبود، پالا مانتو بلند و اینا هم پوشیده بود دیگه، مادر بزرگم با هم بود، مادر بزرگم گفتش که فاطمه خیلی رانندگیش خوبه، بعد بابا من هم گفتش که آره رانندگیش خوبه ولی دختر خوبی نیست. بعد چند بارم اینو تکرار کرد تو جمع، یه حالیه دیگه، یعنی نارضایتیشو هر جوری هست نشون میده، حتی با اینکه مثلا دیگه واقعا نگه چرا سرش میگه حجابش بدتر میشد تا اونطوری که بود.
یه سری خانواده ها هم تا یه جایی اصرار میکنن و وقتی میبینن فایده نداره دست میکشن.
رسیدیم مثلا به 20 سالگی، 19 18 سالگی کمتر شد، فکر کنم به خاطر مقاومت ها بود، یعنی احساس میکنم خسته شدن دیگه، و اینکه خودشونم کم کم داشتن به این میرسیدن که نه این مسائل اونقدام حیاتی نیست که فکر میکردن. دیگه به یه جایی رسید که مثلا من پدرم خیلی موازش عجیب و غریب و متناقض بود. مثلا یه موقعی به هم میگشت میگفتش که نه این فامیلا هم که مثل برادرت میمونن، نه برچی جلوشون میسنی چیز میکنی و راحت باش و اینا. یه موقعی بود که مثلا خودش با خودش دچار تناقض میشد، مثلا میگفتش که توی این موقعیت سفت و سخت میگفتش که نه اینجا محیط اینطوریه مثلا باید رعایت کنید. اینا این کشمکش ها دیگه همیشه بود دیگه. ولی مامانم نه، مامانم همیشه بیشتر هیچ وقت موضع اصلیشو تغییر نداد، حالا شلو صف شد ولی نه.
تغییر رویه‌ای که خانواده بهش اعتقاد داره اما دختر خانواده اعتقاد نداره، برای اکثر دخترها سالها طول میکشه.
قضیه اینطوری بود که من یه روز از اتاقم، هر سه تا شوهر خواهرم هم خونمون بودن، بدون روسری از اتاق اومدم بیرون. اصلا جنگاش قبلش بودا، ولی دیگه راجع به این که آقا من میخوام همچین کاری کنم، من همچین تصمیمی دارم، نه. سر مرحله قبلی هم همین بود، همیشه یه کاری یه مرحله باز میشد، قفلش لاکش شکسته میشد، بعد راجبش دعوا میشد. دعوا که حالا بحث یا دعوا.
دبیرستان که رسیده بودم، از خونه که میوادم بیرون مثلا در میآوردم دوباره میخواستم خونه سرم کردم، ولی دیگه دانشگاه که شروع شد کلن گفت، یعنی اعلام کردم گفتم من دیگه چادر سرم نمی کنم. ولی خب هنوز یعنی حجاب من دور از خونه با حجاب من نزدیک به خونه فرق داشت و دیگه تدریجی هم نبود، یعنی چادره که رفت کنار میدونستم که دیگه من به این اعتقاد ندارم، از اونجا به بعد تدریجی نبود یه حقوق. ولی خب همچنان رعایت میکردم، یعنی میدونستم که چون اگه این کارو نکنم محدودیت ها بیشتر میشه، اذیت ها بیشتر میشه و نمیخواستم. یاد
کم نیستن خانواده هایی که شل حجابی رو شروع فساد میدونن، مثل اونایی که سیگار رو شروع اعتیاد میدونن و این فکر خود سیگار یا شل حجابی رو هم تبدیل به چیزی هولناک میکنه، چون چیزی که نتیجهش هولناکه خودش هم هولناکه دیگه. نباید بذارم این فساد پا بگیره، اگه چند وقت نظارت کنم رو حجاب دخترم ایشالا خودش میفته تو مسیر درست، الان عقلش نمیرسه، تا وقتی عقلش برسه من باید حواسم بهش باشه چون من در قبال اون مسئولم. به نظر من همین جمله من مسئول دخترم هستم میتونه شروع یه حکومت دیکتاتوری توی یه خانواده باشه. مسئولیت با تصاحب اشتباه گرفته میشه، از هم تشخیص داده نمیشه و اصراری برای تعیین مرز این دوتا وجود نداره. و این جلوگیری از رواج فساد علاوه بر خانواده ها بعضی جاها در سطح محله جریان داره. محله زندگی رو نمیشه تو این روند تحمیل نادیده گرفت. فرهنگ یه محله و عرفی که در اونجا جریان داره ممکنه بزرگترین عامل مقاومت والدین در مقابل تغییرات دختر خانواده باشه.
ببین یه دختری بود چند وقت پیش اینجا، خب یه ذره مثلا به دافتور و اینا داشت، یه سری خانم مثلا مامان من اینو کلاس ورزش میرد اونجا شنید از آدم ها. یه سری خانم ها جمع شدن خونه اینا به مامانش که یا شما از این محله برید یا دخترتون جمع کنید، ما نگران شوهرامونیم. دقیقا همین، ما نگران شوهرامونیم. خانوما مرتلک میگفتن به دختره تو محله، و هنگ رفتن به مامانش میگفتن. مثلا من یه بار جلدر وایساده بودم و اصلا لاک قرمزم داشتم، حالا موهام و اینا هم بیرون نبوده، ولی خانوم اومد وایساد 2 ساعت به هم گفت اینجا وایسادی با لاک قرمز کنار مسجدم هست، نمیگی این جوانا میان رد میشن؟ من گفتم جوانا رد میشن نگاه نکنن. نه تو نگاه کن آخه، خودتو لاکتو نگاه کن، یه گیر نه لاک من که چرا لاک قرمز زدی؟ من منتظر اسنپ بودم جلدرم وایسادی کنار مسجدم هست.
جامعه ما هنوز که هنوزه خیلی 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 درک ضعیفی از فردیت داره، یعنی حتی خود ماها مثلا همه به کار همدیگه کار دارن، و این چه برسه به پدر و مادر؟ یعنی پدر و مادر ذهنیتشون این نیست که، هیچ وقت 100% نیست، ولی پدر و مادر ایرانی انگار اصلا نیست و زیادم مذهبی بودن اینا بودنشون مهم نیست، نمیتونه، یعنی اینو نفهمیدن اصلا. مشکلم از آموزی، یه بخشش آموزشه، یه بخشش فرهنگه که باز اونم با آموزش یه بخشش میشه، یه بخشش جهانی شدنه، بس شدن به جهان، تجربه های جدید و اینا. نمیتونن اصلا بپذیرن که بچه من با من متفاوته. تنها این تنها آرزویی که از جهت بهتر شدن، تنها درکی که از جهت بهتر شدن واسه بچه‌شون داره اینه که مثلا طبقه اجتماعیش بره بالا. هیچ وقت نگاهشون این نیست که خب پیشرفت واسه بچه من یعنی اینکه چیزای بیشتری از من بفهمه، انتقادی تر به مسائل نگاه کنه. چون اصلا دیدگاه انتقادی هم نمیفهمیم یعنی چی. همه میخوان یه همون چیزی که هست و حفظ کنه. دلیلش هم به نظرم جهل و ناآگاهی و ترس از تغییر و اونجور چیزاست. و اینکه فردیت و آزادی رو اصلا ما درک نکردیم. اینکه آدم ها آزادن هر جور، مادام که به کس دیگه لطمه نمیزنن آزادن هر جور میخوان زندگی کنن. و وقتی اینو نمیفهمی خب مدام در حال گیر دادن به بچتی.
ممکنه قبل از به دنیا اومدن تو خانواده یک یا چند تا جوان رو فرستاده باشه جبهه. این خانواده که میگم شامل فامیل نزدیک هم میشه، اون جوان‌ها شهید شده باشن و خانواده بعد از شهادت اونها مذهبی تر و با حجاب تر شده باشه، چون به این باور رسیده که واقعا شهادت برای دفاع از ناموس بوده و حفظ ناموس علاوه بر شهادت با حجاب ممکنه دیگه. تو یکی از همون نوامیسی که بعد از شهادت جوان خانواده به دنیا اومدی و خانواده خودش رو وارث خواسته شهید تو حفظ ناموس میدونه، و اینطوری میشه که تو به خاطر پایمال نکردن خونه یه شهید که ممکنه تو زمان حیاتش حتی لحظه ای فکر نمی کرده که شهادتش باعث تحمیل سبک زندگی به آدمی بشه که هنوز تو قید حیات نیست، مجبور به حجاب بشی.
من فکر کنم اگه امام شهید نشده بودن یه بودنش این بار خونه رو داشت که یه انتظاراتی میرفته ازشون که بعد کم کم اینا رو انگار پذیرفتن، اینو پذیرفتن که خودشون اینطوری و یعنی مثلا عکسای جوونی بابام هستیم. و تا جایی که حالا من از مادر بزرگم و اینا شنیدم نه اونقدر مذهبی نبوده، ولی خب خیلی سنی هم نداشته که برادر شهید شده و مجبور شده که چیز باشه و اصلا انگار که دیگه خیلی رفت نقشه، یعنی خیلی زیاد رفت، خیلی حاج آقا و اینا شد و دیگه.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
خانواده خودش رو در قبال محله مسئول میدونه، در قبال فامیل هم خانواده تو رو جزئی از خودش میدونه، تیکه کوچیک از خودش، و این تیکه دقیقا باید این تیکه بزرگتر باشه. تو فقط خودت نیستی، جزئی از یک کل هستی که اون کل خودش رو مهمتر از تو میدونه. این شروع استکاکه. خانوادت یه سری عقاید و باورهایی دارن که تو نداری، اساره خانوادت نیستی و نمیخوای باشی. اینجا اگه خانوادت از اونا باشن که میشه باهاشون معامله کرد، میشه توی یه چیزایی تغییرشون داد، شروع میکنی به بازی کردن با خط قرمزاشون. رعایت نمیکنی، بحث میکنی، مخالفت میکنی. اما اینجور خانواده ها یه هسته صفر دارن که ممکنه با پیشروی تو عقبتر بره، اندازش تغییر کنه، اما ممکن هم هست یه به اون هسته که رسید به راحتی قابل تغییر نباشه. و وقتی تو به اونجا برسی و ببینی که دیگه نمیشه راحت پیشروی کرد، سپرت رو میندازی و میگی تا همینجا کافیه.
اینجور چیزا تو با خودت میگی که آقا تا یه جایی باید اونا متوجه بشن که درستش اینه، درست و غلط از لازم که هر کس حق انتخاب داره، و وقتی که متوجه بشن اون وقت خودت میگی که اوکی من جلوی فامیل رو سعی سرم میکنم، چون بیشتر از این نمیخوام مام بابام تحت فشار قرار بگیرن. واسه همین فامیل الان واسه ما اینجوریه، اوکی جلوی اونا سرم میکنم، ولی جای دیگه یعنی میدونی الان به من رسیده که اوکی من انتخاب میکنم که جلوی فامیل رو سعی سرم کنم به خاطر مام بابا. ولی اگه که هنوز متوجه نشده بودن که این حق انتخاب منه، نه این کار رو جلوی اونام نمیکرد. اگه که من این کار جلوی فامیل بکنم، مامان بابام هی باید جواب پس بدن. چرا اونا باید از طرف من جواب پس بدن؟ مهم نیست، یعنی اصلا واقعا واسه مهم نیست دیگه. مثلا یه بار خونمون دختر خالم اومده بود خونه ما و داماد همونم بودن، مامانم گفت رو سری سرت کن چون دختر خالت اینجاست. من گفتم نه، اینجا خونه خودمونه و اگه اون ناراحت میشه مشکل من نیست، من خونه اونا نیستم. و دیگه بحث ادامه پیدا نکرد، یعنی من رو سعی سم نکرد.
انگار یه حال لج و لج بازی پیش اومده، مثلا تو به حرف ما گوش نمیدی، ما به حرف تو گوش نمیدی، ما هیچ کدوممون به حرف هم گوش نمیدی. یه ذره اینطوری شده، یه ذره هم مثلا چند دونم مثلا ساپورت مالی و اینا کم شده، تغییر کرده دیگه، خیلی تغییر. اصلا انگار که مثلا اون محبت هر نشون نمیدن، انگار دلشون نمیاد، یعنی که هر جا میشینن ما چیکار کردیم که بچه همون اینجوری شدن. دیدی این قشنگ، آره ما هم ناراحت میشه، این قشنگ دل آدم میسوزه، چون که خیلی تلاش کردیم واقعا اذیتشون نکنیم. همین الانش هم داریم تلاش میکنیم، یعنی حالا از اصل چیزی که ما هستیم که مثلا اینا حالا چادر سرش نمیکنه، ولی اینکه کلا حجاب نداره، اینکه مثلا جاهایی میره که فلان، اینا رو خبر ندارن دیگه، یعنی خیلی دیگه واسهشون بزرگه. مثلا مامانم که خیلی وقتا احساس میکنه که الان ما اگه که به قول خوش گناه میکنیم پای اونم نوشته میشه، پس فردا من چجوری اینا رو جواب بدم؟
همونطور که گفتم یه سری خانواده ها این هسته سفتشون که به نظر غیر قابل تغییر میرسه، بالاخره بعد از ضربات بسیار تغییر میکنه، اما تاوان زیادی هم هر دو طرف برای این تغییر میدن. بعضی وقتا فکر میکنی بنیه‌ای برای تغییر در تو نمونده و سر یه چیزای دیگه جنگ نمیکنی. تو به جای اینکه هسته سفت رو ببینی و عقب نشینی کنی یا همونجا متوقف بشی، دورش میزنی، بهش کلک میزنی، خود واقعی تو ازش مخفی میکنی. اینجا زندگیت تبدیل میشه به یه زندگی دوگانه.
کانسپت حجاب در کنارش محرم و نامحرمیت مطرح میشه. بنابراین تو وقتی که به خانوادت نگفتی که من به حجاب تو زندگی شخصی خودم گذاشتم کنار، یه بخشای دیگه ای از زندگیت هم به تبع اون نمیتونی باشون به اشتراک بذاری. مثلا نمیتونی بگی من تو مهمونی مختلط میرم، یا مثلا نمیتونی اگر سفر خارج از ایران میری عکساشو به میتونی، منظورم اون حالتیه که رعایتشون رو داری میکنی، یهو میبینی که مثلا 80% از راجع به 80% زندگی اصلا نمیتونی با پدر مادرت صحبت کنی. و همین دفعه آخر که من پیش خانواده‌ام بودم، مامانم روز آخرم گفت این دفعه اصلا راجع به هیچی با هم حرف نزدیم.
تابشه که بچه‌ها اومده بود هی داشت به من میگفتش که مثلا اسم پسری هم بود دیگه، مثلا به کیوان بگو بعد میرفتی به که مانا هم نشسته هم میگفت من میرفتی به کیوان میگفتی دیگه، بعد هم میزدم از زیر به پایی این فهم کرد که اون حرفی که من باید به کیوان بگم و نبا هم میگفته، باز مثلا میگفت به کیوان فلان یه حرف دیگه، بابا آخرم نفهمید. بعدش اینجا بود که من این حرف گفتم ببین اون حرف نه کیوان مسئله بود، مامان من نشنیده گرفتیم، ولی خوشبختانه چرا بابام تا حالا این سوتیه نه، چون مثلا من اولی که میرفتم دانشگاه یه بار یه نشریه بردم ترم یک بودم، بعد من یه مطلبی نشان توی نشریه دانشگاهی بعد با اسم خودم چاپ شده و ذوق داشتم بودم بقیه نشون دادم و من هیچ کدوم از آدم اون نشریه نمیشناختم. بابا من اولی که اینو گرفت گفتش که امید فلان کیه، مثلا مدیر مسئول اون مسئول، و خیلی با عصبانیت که دیگه این کارو نمی کنی و سایی ما چون که من از امید فلان نمیشناسم تا حالا ندیدمش، و خب خیلی برام سنگین بود، یه قایه میکنم دیگه الان هم همینه دیگه، تا بابا 90% زندگی من رو خبر ندارم که دیگه.
این زندگی دوگانه هم برای همه شبیه به هم نیست. برای من ممکنه اینجوری باشه که 70% آدمی که اون بیرون هستم رو از خانواده مخفی کنم. برای یه سری آدم و ماجرا از این هم پیچیده تره. تو به حجاب اعتقاد نداری، اما خانواده میگن باید با حجاب باشی، وگرنه از یه سری امکانات و فرصت ها محرومت میکنیم. تو با اینکه به اون حجاب اعتقاد نداری بهش تن میدی، ولی اون بیرونم دوست نداری بگی خودت اختیاری توی ساختن این ظاهر نداشتی. در مورد بی‌اعتقادی به ظاهرت سکوت میکنی و میذاری بقیه هم با همون ظاهر قضاوتت کنن، چون نمیتونی که دائم قضاوت آدما رو تغییر بدی. شاید اینطوری پیش خودت هم کمتر متهمی.
ولی خب این حجاب‌های اینطوری داشتن توی دورانی خیلی سخته، مثلا دوران دانشگاه و اینا تو خیلی نمو پذیرفته نمی‌شدم، می‌دونی مثلا نگاهی که وجود داره روی این آدم‌ها که حجاب اینطوری دارن، جدای از این که احساس می‌کنن که تو حکومتی، حالا بعد 88 خیلی بیشتر شد، ولی قبلش هم بود، خیلی جاها نمی‌شد بری، خیلی جاها نگاه‌های عجیب می‌کردن، تیکه می‌انداختن. و خب مثلا برای من خیلی سخت بود، خیلی خودم محدود میکردم، روابطم خیلی محدود بود به خاطر اینکه چیز از من اینم بودش که خودم نمیخواستم بگم که من خودم یه جور دیگه الان به زور دارم این کار میکنم، اینم برام سنگین بود. در نتیجه این چیزا خیلی سخت بود دیگه، پذیرفته نمیشدم، مهمونی ها دعوت نمیشدم، خیلی جاها نمیتونستم برم. ببین مثلا دیدی مثلا وارد یک جمعی میشه که یهو ساکت میشن، یا یهو مثلا یه جوری با اشاره با هم حرف میزنن، خیلی این اتفاق میفته توی یه مغازه یا توی کافه میری حتی، یا یعنی اینکه مثلا خیلی شنیدم که مثلا فلانی مثلا تو دانشگاه که خیلی میشنید مثلا چادر سرش میکنه، مثلا کیف فلان رنگی گرفته دستش، یا نشسته بود تو کوریدور سیگار میکشید مگه چادر سرش بود، یعنی اینجوری بودش که تو چادر سرت و دیگه هیچ کاری انگار نباید بکنی دیگه. مثلا خیلی وقت من چیز میرفتم گوته میرفتم آلمانی، خب اصلا محیط اونجا اصلا چیز عجیب غریبیه دیگه، برای آدم ها اونجا که اصلا خیلی عجیب بود، اصلا یه پدیده ای بودی اونجا. از خود یکی از استاده اصلا با من سر کلاس میگفتش که چی سقط الاسلام، اصلا به همه اسمش رو صدام که به من میگفت سقط الاسلام. مثلا اونجا مثلا بحث یه فیلم فلان میشد، مثلا از همین فیلمی که فلان فیلمی که اسکار گرفته، بعد مثلا من میگفتم دیدم همه واقعا تو هم دیدی بابا، خیلی عجیب، یعنی به عجیب ترین برخوردارم اونجا، مثلا لکی نبودن باهات، نه اینکه تو جدا بدونم، براشون عجیب بود قشنگ، میدونی فهم میکنن که اصلا کسی اگه اینطوریه خیلی زندگیش متفاوته. یعنی اصلا اطلاعات بروز نداره، یعنی که فیلم و اینا که اصلا هیچی، خیلی براشون عجیب بود.
این جنگ البته همونطور که گفتم توی خانواده ها شدت و ضعف داره، چون همه یه جور نیستن و سرسختیشون هم مثل هم نیست، اما هرچی هست سر و تهش خیلی زود هم نمیاد، برای یه دوره‌ای که میتونه چند ماه، چند سال یا به اندازه عمرت باشه تبدیل به دغدغه ذهنیت میشه. از بیرون این جنگ فرسایشی به چشم نمیاد و شاید همین به چشم نیومدنه که قدرت حکمران خونه رو دوچندان میکنه و از دختر خانواده موجودی بی پناه میسازه که تنها داره می جنگه. مبارزه خانواده برای اصلاح تو و مبارزه تو برای اصلاح خانواده که به استقلال تو احترام بذارن، اصلاحی که تو خودش کلی انقلاب کوچیک داره. یکی یکی سنگرها باید فتح بشه، اما ممکنه پیروزی کامل هیچ وقت اتفاق نیفته. جنگ با خانواده سخت ترین جنگ هاست. به نظر میرسه یاور و همراهی وجود نداره، کسی از بیرون نمیتونه بیاد کمکت، و با اینکه مشکل حجاب اجباری مشکل سیاسی اجتماعی و مشکلی همه گیره، به خانواده که میرسه شخصی ترین مشکل هاست، چون عاطفه‌ای که بین شما در جریانه، نیازی که به همدیگه دارید، ملاحظاتی که وجود داره و این مسئله که چاره‌ای جز بودن با خانوادت نداری، ماجرا رو خیلی پیچیده میکنه. تو از بخشی از حقت به خاطر این عاطفه یا به خاطر این چاره نداشتن میگذری و مثل معلولیتی که والدینت دارن و کاری از دست تو بر نمیاد باهاش کنار میای.
اینم جالبه که اونا حداقل تا یه سن مشخصی اصلاً، اگه اسمشو دل سوزی بذاریم، یا همچین چیزی نسبت به من نداشتن، یعنی خودشون رو تحمیل میکردن و براشون هم مهم نبود که تو ناراحت میشی، دلت میشکنه، اذیت میشی یا چه تأثیری روی تو میذاره. ولی نه، خیلی هم به عنوان بچه هم اینو ندارن، واقعا از جایی باید زندگی خودشون میکنن، ولی خب من نتونستم همچین کاری بکنم. یه بخشش علاقه و دلسوزیه، یه بخشش هم این که آدم تو زندگی کلن توانش رو باید تقسیم کنه به این مسائل، یعنی که حالا از یه سنی به بعد تو راجع به پدر مادرت با مریضیشون و پیر شدنشون و اینا باید کنار بیای، که خودش خیلی انرژی بره و سخته، و اینکه اگه بخوای با اینا درگیرن بشی قهر پیش میاد، بحث پیش میاد، هنوزم پیش میاد. البته مثلا من 24 ساعت اولی که هر چند ماه یه بار میرم پیششون، اون خیلی خطریه، خیلی باید با احتیاط رفتار کرد که کسی پارو دومو یکی نذاره، ولی رعایت میکنی که پیش بره دیگه، یعنی اذیت نشی، اونا اذیت نشه.
انتقادای زیادی هست به کسایی که توی جمع خانواده و فامیل حجاب رو رعایت میکنن، اما به خیابون و فضای عمومی که میرسن آزادی خواه میشن. مثلا طرف تو خونه جلوی داماد خانواده مجبور روسری سرش کنه، اما تو خیابون شالش رو مثلا میندازه روشونش.
همین دوست، یکی از دوستام که گفتم شرایط خانوادگیش دقیقا مثل منه، خیلی فعال اجتماعی، خیلی حتی راجع به حجاب با آدم رو بحث میکنه برای اینکه آگاهی بخشی کنه و خیلی فعاله و همیشه در حال بحث کردن با آدم هاست، حتی با فامیل خودش. یعنی من گفتم با فامیل بحث نمی کنم که آیدی برام نداره، اون حتی به خاطر اینکه به آگاهی بخش اعتقاد داره و میدونه داره انگار با سنگ حرف میزنه، ولی حرفشو میزنه همیشه. ولی همین دوستم توی خونه خودش نمیتونه حجابشو برداره و من همیشه بهش میگم تو قدم اول مبارزه رو شکست خوردی، از خونه خودت باید شروع کنی، ولی نمیتونه. توی مبارزه با مامان باباش اون به نتیجه نرسید، حتی با اینکه بحث کرده. توی خانواده اونا اون پدرش خیلی حساسه، توی خانواده ما مادرم خیلی حساس بود و فکر کنم خیلی فرقش، اصلا لول مبارزه فکر کنم فرق داره، اینکه تو با بابات بجنگی، به خصوص دختر با باباش، یا با مامانت بجنگی. نه، تو خانواده ما جنگ اصلی با مامان بود.
یه دلیل اینکه تو مبارزه رو به جای خونه از خیابون و فضای اجتماعی شروع میکنی، همونجور که گفتم، اینه که در مقابل خانواده تنهایی، قانون حمایتت نمیکنه، اما اون بیرون میدونی که این یه خواسته اجتماعیه، آدمای زیادی درگیرشن، میری دنبال این خواسته اجتماعی و میشی جزی ازش که اصلا بتونی قانون حاکم تو خونه رو تغییر بدی. و مسئله دیگه اینه که آدما خبر ندارن از مبارزاتی که درون یک خانواده شده، از اینکه این مبارزه از کجا شروع شده و به کجا رسیده.
صفر و یک نیست، یعنی کسی که از یه محیط خیلی خیلی بسته شروع کرده و به این جایی که مثلا الان من هستم رسیده، این خیلی مبارزه کرده که به اینجا رسیده. اینجوری نبوده که یه قدش میشه چادر سرت کن حالا یکش این باشه که کلا اصلا حجابو بذار کنار. نه، این آدم تمام نوجوانیش و جوانیش انرژی صرف کرده و اونا رو کشونده جلو و فرضاً مثلا از پدری که ممکن بود حتی به حجاب کسی دیگه هم بخواد گیر بده، تبدیلش کرده به کسی که دیگه این کارو نمی‌کنه. حالا هر چقدر هم بخوایم صفر و یکی و منطقی بکنیم همه چیزو، واقعا روابط عاطفی مخصوصا بین پدر مادر و بچه رو من اینجوری نمیبینم، چون اصلا جنسش از اول این شکلی نبوده. مثلا من هیچ وقت با کسی که مجبور باشم جلوش یا تو خونهش حجاب داشته باشم رفت آمد نمیکنم، چون میتونم انتخاب کنم میذارمش کنار براتی. ولی پدر و مادر فرق داره کلا. و همون که گفتم دیگه، یعنی تو تونست یه حدی انرژی گذاشتی و بیشتر از اون کسی که حتی تو خیابون شاید میاد، میتونم بگم چون هر روزه بوده مبارزه که تو داشتی، هر روزه 24 ساعت 7 روز هفته مشغول مبارزه بودی. من تشویق میکنم کسی که بتونه این کار انجام بده همه جای شکل باشه، ولی همه نمیتونن این کار بکنن چون پذیرش آدم ها با هم متفاوت. ممکنه اصلا بعید نیست که مثلا من اگر توی جمع خانوادگی که اقوام و پدر و مادرم حضور دارن بخوام بدون حجاب وارد بشم، ممکنه یه چیزی شبیه قطع رابطه اتفاق بیفته و من ترجیح میدم مثلا هزینه سیاسی بدم برم زندان تا اینکه بخوام اونجا یه همچین هزینه بدم.
اینکه حجاب اجباری پشتوانه قانونی داره، روند تحمیل حجاب رو تو بعضی از خانواده ها تشدید کرده. خانواده خودش تبدیل شده به مجری این قانون، تبدیل شده به نیروی سرکوب و این اجبار تبدیل به فرهنگی شده که شاید مؤثرترین نهادی که بتونه کاری برای تغییرش کنه همین خانواده باشه. هر جا که خانواده قبول کرده که دخترش پوشش آزادانه تری داشته باشه یا دخالتی در این باره نکرده، اثرش رو در فضای عمومی هم دیدیم. روندی که حجاب از دهه 60 تا الان طی کرده که حتی سخت‌ترین بگیر و ببندها هم نمیتونه این روند رو متوقف کنه، بدون پیروزی توی جنگ‌های خانوادگی، بدون تغییر نگرش محله و بدون عادی شدن تنوع پوشش، امکان پذیر نبوده. برای همینه که اصلاحات بی صدا و هر روزه دختر رو تو خانواده هاشون ارزشمنده. برای همینه که ماجرای دختران خیابان انقلاب وقتی یک روح تازه‌ای توی این اصلاحات خانوادگی و محله و اجتماعی میدمه ارزشمنده. این مبارزه های بی صدا و به چشم نیومدنی تو خونه و بیرون خونه مثل نخهای نامرئی به هم وصل میشن و هیولای بزرگ را عقبتر و عقبتر هل میدن تا روزی که دیگه چیزی ازش باقی نمونه. به امید اون روز. سومین قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز رو میتونید از ساوندکلاود، اپلیکیشن های پادکست مثل اوورکست و کست باکس، ناملیک و کانال تلگرام رادیو مرز دنبال کنید و لطف میکنید اگه بهش رتبه بدید و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارید با صفحه توییتر پادکست به همین اسم رادیو مرز در میون بذارید یا به marzpodcast@gmail.com ایمیل بزنید. ممنونم ازتون که به رادیو مرز گوش میدید و ممنونم از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، شهریور 1397.
در این دنیا کسی چیزی نمیداند.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.